جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ كثيرا.
فهم زبان قرآن،
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست. فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. بحث ما در مجموعه فهم زبان قرآن در جزء 28 به سوره مبارکه صف رسید، درس 113. سوره مبارکه صف در مدینه نازل شده و 111 سوره است که بر قلب نازنین پیامبر گرامی اسلام فرود آمده. صف به گروه منظمی میگن که کاملا تسلیم فرمان رهبرشون هستند. سوره مبارکه صف از یک مقدمه و 3 گفتار تشکیل شده. مقدمه این سوره اشاره به این حقیقته که همه موجودات به تسبیح خدا مشغولن و به کمال خدا و بی‌نیازی او از هر کسی گواهی میدن. بنابراین خداوند برای یاری دین خودش به جهاد و تلاش هیچ کس نیاز نداره، اون که در آیه اول این سوره مطرح شده. در گفتار نخست نکوهش کسانی میکنه که در یاری کردن دین خدا کوتاهی میکنند و از مسلمانان میخواد که مثل یهودیانی نباشن که برخلاف پیمانی که با خدا بسته بودن از یاری رساندن به رسولان خدا، مثل حضرت موسی علی نبی نوالی علیه السلام و پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، اجتناب کردند و به انکار و اذیت اونها پرداختن. آیات 2 تا 9 و گفتار دوم آثار و نتایج مثبت جهاد در راه خدا رو خدا یادآور میشه و در این باره پاداش‌های اخروی، نتایج خوب دنیوی و نتایج خوب پایداری و استقامت در برابر دشمن دین خدا رو دقیقاً برمی‌شماره. آیات 10 تا 13 و نهایتاً در آیه 14 به عنوان آخرین آیه سوره صف، خداوند از مؤمنان میخواد مثل حواریون که یاران واقعی و جان بر کف عیسی مسیح علی نبی نوالی علیه السلام بودند، با همه وجود دین خدا رو یاری کنن تا خداوند هم اونها رو حمایت کنه و بر دشمنان اونها رو پیروز بگردانه. با عنایت به اون گفتار مقدماتی و این سه گفتار در ادامه وارد میشیم به دقیقاً مباحثی که در این سوره وجود داره. ابتدا ترجمه، بعد شرح واژگان، بعد انشالله آرام آرام سیمای هدایتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص.
بسم الله الرحمن الرحيم. صبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. صبح يعني تسبيح گفت یا تسبيح میگوید، بس به در حقیقت تلقی که اینجا هست. تسبیح گفت برای خدا آنچه در آسمان ها و آنچه در زمینه، یعنی تمام آنچه که در آسمان و زمینه تسبیح گوی حضرت حقه، او رو منزه میدونن از هر عیب و نقصی. و هو العزیز الحکیم، و او خدایستی که از ناپذیر و با حکمت. این عنوان مدخله بحث. در ادامه یا ایها الذین آمنو، ای کسایی که تاج ایمان بر سر دارید، لبیک اللهم لبیک، خدایا سراپا گوشین، چی میفرمایید؟ لما تقولون ما لا تفعلون، چرا چیزی رو میگید که انجام نمیدید و از وعده خودتون تخلف میکنید؟ چرا چیزی رو میگید که نمیتونید انجامش بدید؟ لما توبیخه، کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. این دشمنی و خشم بزرگی است نزد خدا که بگویید، ان تقولوا، این که بگویید ما لا تفعلون، اون چرا که انجام نمیدید، چرا اینقدر فاصله بین گفتار و رفتارتون وجود داره؟ این موجب میشه که خشم بزرگ خدا متوجه شما بشه. این مقت و خشم و غضب الهی رو متوجه شما میکنه. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. ان همانا الله خداوند، يحب الذين، دوست میداره کسانی رو که يقاتلون في سبيله، پیکار میکنن در راه او، صفا، صفکشان، به صورت صفهای فشرده در هم در مقابل دشمن نیستن و مقاومت میکنن. که انهم بنیان و مرصوص، چنان که گویی اونها بنایی به هم پیوسته و استوارن، خیلی استوار، خیلی قاطع، خیلی محکم در مقابل دشمن میستن.
شرح واژگان.
واژه اول واژه مقته. مقت یعنی دشمنی و خشم. مقت و مقاته با قاف و ته دو نقطه، ببینید، خشم گرفتن، نفرت داشتن. میگن مقت در اصل به معنای خشم و نفرت شدید نسبت به کسی که کار زشتی انجام داده. در آیه مورد نظرم همراه شدن این واژه با کبره که خودش بر شدت و عظمت دلالت میکنه، دلیل بر خشم عظیم خدا نسبت به کسی که گفتارش خالی از عمله. فوق‌العاده خداوند اظهار نفرت و خشم کرده نسبت به کسایی که گفتارشون با رفتارشون مطابق نیست. بیا حالا ما چجور میشیم؟ صف یعنی صفکشان. صف در از صف کشیدن مستره. صف در معنای قرار دادن چیزی در یک خط مساوی هم اومده. در آیه مورد نظر مستریه که معنای اسفالی میده. صف به معنی صافه، یعنی کسایی که صف کشیدند، صفکشان. بنابراین همه کسانی که در یک خط مساوی با هم قرار گرفتند و همون تعبیر صفی که در فارسی داریم، به صف ایستادن، به اونا میشه گفت صف. بنیان یعنی ساختمان، بنا. اصلش بنا و بنیانه، یعنی ساختن، بنا کردن. میگن واژه بنیان خودش مستره، اما در آیه به معنای اسم مفعوله، یعنی مبنی، یعنی بنا شده، ساخته شده، یعنی ساختمان. بنیان یعنی ساختمان، یعنی بنا. مرصوص، مرصوص یعنی به هم پیوسته، استوار، پولادین و آهنین. یه چیزی که خیلی استوار و محکم باشه میگن مرصوصه. اصلش رصه، رص با صاد، یعنی به هم فشردن، چسباندن. این ماده در اصل به معنی ضمیمه کردن و چسباندن اشیا به یکدیگره، منتها با شدت، قوت و استواری. یه مجموعه رو با شدت به هم چسبونی و با قوت و استواری، میگن اصطلاحاً رسش کرده. رساس هم به معنی سربه، از همین ماده میاد. از اونجا که برای استحکام و استواری بناها معمولاً سرب مذاب رو در لابلای قطعات میریختن، به هر بنای محکمی که گویا سرب در لابلای اون ریخته شده و استوار شده میگن مرصوص. بنابراین که انهم بنیان مرصوص، یعنی گویا اونا دارای یک ساختمان و بنای بسیار استوار، محکم و پولادین هست.
این الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص.
واژه‌ای که اینجا بیشتر مورد گفتگو شده واژه قتل. قتل در قرآن 170 بار تکرار شده، یعنی کشتن، از بین بردن حیات یه چیزی رو میگن قتل. وقتی بره باب تفعیل، قتل یا قتل و تقتیل، تقتیل مصدر باب تفعیل، بر مبالغه در کشتن دلالت میکنه. این مبالغه چند جوره؟ گاهی کثرت در کشتن رو میرسونه، همون کاری که فرعون بر سر پسران بنی اسرائیل در می آورد، تمام پسراشون رو میکش. یقتلون ابناکم و یستحیون نساءکم، پسران شما رو همه رو میکش، یعنی زیاد میکشت. کثرت. تقتیل یعنی خیلی کشتن. سوره اعراف آیه 14. گاهی به شدت در این عمل اشاره داره. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا. مائده 33. ببینید کسانی که محاربند و مفسد فی الارضن باید به شدت کشته شند، یعنی به شدیدترین وجه ممکن پس اونا کشته شند یا به صلیب آویخته بشند و اینا، ببین تقتیل بشند. مقاتل مصدر با مفاعلش، قاتل یا قاتل و مقاتله و قتال، این دو تا مصدر با مفاعل هستند، یعنی با یکدیگر جنگ کردن و کارزار کردن. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، کسایی که مؤمنن در راه خدا میجنگن و کارزار میکنن. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، کسایی که کافرن در مسیر طاغوت میجنگند. فقاتلوا اولياء الشيطان، شما با یاران و دوستان شیطان بجنگید و کارزار کنید. سوره نساء 76. البته مقاتل در معنای دعا و نفرین هم به کار رفته، مثلا میگه قاتلهم الله انا یوفکون، خدا اونا رو بکشه. چی دارن نسبت میدن؟ کجا دارن میرن اینا؟ قاتلهم الله این در مقام نفرینه. سوره توبه آیه 30. همونطوری که قتل به همین معنا اومده، قتل اصحاب الاخدود، چه قاتله چه قتله. قتل اصحاب الاخدود این مرگ بر اصحاب الاخدود، همین مرگ بر آمریکا میگیم، مرگ بر استکبار، این دقیقاً اشاره قرآنی است و قتله دلالت بر همین میکنه، قاتله ام الله دلالت بر همین میکنه. وقتی قتله به باب افتعال میره، اقتتله یقتتل و اقتتال مصدر باب افتعال، مثل مقاتله به معنی با یکدیگر جنگیدن و کارزار کردنه. و این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، حجرات 9. وقتی دو طایفه از مؤمنین اقتتال، اقتتال هم دیگر کشتن، یعنی مقاتله کردن. حالا مقاتله با اقتتال چه فرقی داره؟ جای خودش بحثیه. قتلا به معنی کشتگان، جمع قتیله، قتیل یعنی مقتول، این کشته شده. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلا، یعنی در کشتگان خدا قصاص رو بر شما واجب کرده، کسایی کشته میشن. بقره 178.
نکات ترجمه.
ما در این نکته میخوایم آشنایی با فرایند روشمند ترجمه رو با هم گفتگو کنیم. تا حالا تو درس‌های گذشته با نکات متعددی در مورد ترجمه قرآن آشنا شدیم. در جلد هفتم با معرفی مهمترین روش‌های ترجمه قرآن، ترجمه تعداد آیات رو بررسی هم کردیم. در این کتاب قصد داریم با دانش ترجمه خودش آشنا بشیم و به صورت کاملا کاربردی فرایند روشمند ترجمه قرآن کریم رو یه خورده یاد بگیریم. مرحله اول که در فرایند روشمند ترجمه قرآن بس بهش توجه کنیم، شناسایی و تفکیک اجزای آیه است. عزیزان، در این مرحله بایستی مفردات آیه معلوم بشه، ترکیب‌های آیه معلوم بشه، جملاتی که از تو آیه وجود داره از هم بازشناسی بشن. جمله در زبان فارسی و عربی داره دو رکنن، یه رکن اون مسنده که میگن گزاره، جزء دیگه‌اش مستعله که میگن نهاد. نهاد و گزاره، مسند و مستعله دو رکنن که در جملات فعلیه در قالب فعل و فاعل میان یا فعل و نائب فاعل، اما در جملات اسمیه در قالب مبتدا خبر میان. البته جمله اجزای دیگه هم داره، بعدا اینا ملحق میشه، کنان بعد جدا سازی بشه. مثلا نگاه کنید در آیه شریفه ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا، گفته اجزاشو بازشناسی کنید. خیلی ساده است. چی داریم نسبت میدیم؟ ان الله یحب، در این دوست داشتن به خدا نسبت میدیم. پس الله میشه مسند الیه، یحب میشه مسند. مسند یا چی؟ یا گزاره. الله میشه مسئله یا نهاد. دوست میدارد چه کسانی رو؟ الذین یقاتلون فی سبیله صفا، کسانی رو که در حقیقت این میشه مفعول جای خودشه، جزی از اجزای جمله. یقاتلون هم میجنگن، دوباره اینجا مسلسلی وجود داره، جنگیدن به جمع مردها نسبت داده. واو در یقاتلون هم میشه مسئله، خود فعل یقاتلون میشه چی؟ مسندش. فی سبیله، در راه خدا، صفن، در حالی که به صورت صفکشان هستن. همینطور هر جمله ای از این بعد شما دیدید نادگذارش جدا کنید، ببین فعل و فاعل داره یا فعل و نائب فاعل داره یا نه مبتدا خبر داره. این ان الله یحب، الله اسم الناس، یحب خبر الناس، در حقیقت مبتدا خبر بوده، یعنی الله یحب بوده که ان اومده شده ان الله یحب.
ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان موسوس.
بریم سراغ سیمای هدایتی و طالبی که در این سوره در حقیقت بس بهش توجه شد. اشاره کردیم در آغاز بحثمون که سوره مبارکه صف مدنیه و 111 سوره است که بر قلب نازنین پیامبر نازل شده. البته در ترتیب مصحف 61 سوره قرآن کریمه. اشاره کردیم که 3 گفتار در این سوره وجود داره، البته بعد از یه مقدمه. مقدمه بحث تسبیح عمومی موجودات عالم وجوده. نیاز عمومی موجودات به خدای واحد نشونگر یه واقعیتیه، این که خدا از هر گونه نقص و کاستی مبراست، به هیچ موجودی نیاز نداره، به خاطر اینکه اگه اینطور نباشه او قرار بشه مثل سایر مخلوقات به فرد دیگه نیازمند باشه، دیگه خدا نمیتونه باشه. آیه نخست سوره صف با اشاره به این حقیقت اعلام میکنه آنچه در آسمان و زمین است خدا را به پاکی و پیراستگی از هر دون کاستی و نیازی یاد میکنند. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اگه همه موجودات به دلیل نیاز ذاتیشون در حال تسبیح خدا هستن و خداوند با حکمت و تدبیر خودش در حال اداره جهان هستی است، پس میشه اینجور نتیجه گرفت که هو العزیز الحکیم، او موجودی شکست ناپذیر و با حکمته. این مقدمه ورود در سوره صفه، چون خداوند متعال میخواد بحث مجاهده و قتال در راه خودش و ایستادگی در راه حق و دیانت رو در حقیقت تو این سوره به رخ بکشه، میخواد در انبیای گذشته و تمدن‌های گذشته این موضوع رو مورد بحث قرار بده و اینها، یه مدخلی که نشون بده آسمان و زمین مال اوست و هرچی در عالم در جریان همه تسبیح گوی خدا هستن، چه تسبیح تکوینی چه تشریعی. تشریعی این که بگویند با زبان سبحان الله بگویند و منزه بودن خدا را از هر گونه نقص و عیبی اعلام کنند، چه نه نظم فولادین و انسجام عمیقی که بین موجودات وجود داره، در درون موجودات وجود داره. خود او با زبان حال موجودات حکایت میکنند که خدا از هر گونه نقصی مبراست، یعنی خالق این موجودات بسیار ناظم است، بسیار منظم است، بسیار صانع و خالق متبحری است. این رو موجودات با زبان حالشون میگن، به این میگن اصلا تسبیح تکوینی، یعنی موجودات از آفرینش و تکوینی دارن تسبیح خدا میگن و اینا. نمیخواد زبانشون بگه، اصلا نحوه خلقتشون حکایت از این نظم داره، حکایت از اون ناظم داره، حکایت از منزه بودن هم ناظم از هر گونه عجز، از هر گونه جهل، از هر گونه فقر داره. یعنی در حقیقت ناظم این عالم وجود العزیز الحکیم، بسیار با عزته، نفوذناپذیر، قدرتمند و توانا و به شدت با حکمت. اون قدرت خودشو در مسیر حکمتش جاری میکنه و بر اساس حکمتش نظام عالم رو ترتیب داده و پیش میبره. و اینها میریم سراغ گفتار اول، که اولین بحثی که در این سوره مطرح میشه، بحث نکوهش سستی در یاری کردن دین خدا. عزیزان، در صدر اسلام جمعی از مؤمنین میگفتن ما مرد جنگیم و میگفتن که ما هیچ وقت از مقابل دشمن فرار نمی کنیم، ولی به گفته خودشون وفادار نبودند. در روز پیکار فرار رو برقرار ترجیح میدادند. آیات سوم تا نهم با اشاره به دو مطلب مهم رفتار این گروه رو چی مورد نکوهش سرزنش قرار میده و این اقدام رو همانند رفتار یهودیان میدونه که در یاری کردن حضرت موسی علیه آلاف و تهیت و سنا و رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم کوتاهی کردند. خب ما چون وقتمون به پایان رسیده ادامه بحث رو میذاریم انشاءالله جلسه آینده. گفتگوی جدی و مهمی تو این بخش داریم انشاءالله. خدا انشاءالله همه ما رو توفیق بده از یاران حقیقی آخرین پیامبر الهی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم باشیم و یاری حقیقی و مجاهد و تلاشگر در راه مقاصد بلند ایشون باشیم انشاءالله. البته به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماء ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم
دیگه یک قرار است. قرار تلاوت. تلاوت آیاتی از سوره های مبارکه مریم، زها و انشراح.
و اما بنعمت ربک فحدث لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك.
استاد احمد نعینه.
يا أبت إني قد جاء تبعني أهدك صراطا سويا.
توجه به ربوبیت خدا از آداب دعا است.
قال سلام عليك سأستغفر لك ربي حبیبا.
حضرت موسی علیه السلام پیامبری مخلص و برگزیده.
و ناتیناه من جانب الطور ایمن و قربناه
تلاوتی ماندگار از استاد احمد نعینه در تهران، سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی.
اِنَّهُ كَانَ صَادِقًا الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا.
دریافت کامل تلاوت از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن www.radioquran.ir.
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
به میهمانی نور می رویم در فصلی از مناجات و دعا با برنامه آوای بهار از شبکه رادیویی قرآن. هر روز از ساعت 11 تا 12 با شما همراه خواهیم بود تا دل بسپاریم به یک آیه یک جزء، گفتگو کنیم با شما عزیزان در مسابقه قرآنی، آشنا شویم با اماکن مذهبی و بشنویم کتاب صوتی و جانی تازه بیابیم زیر باران آیات رحمانی. وعده ما هر روز از ساعت 11 تا 12 در مسیر ثانیه های اطرفشان شبکه رادیویی قرآن، از 11 اسفند 1403 تا 15 فروردین